زیر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از پیگیری تحقق جهش تولید تا مطالبه نظارت مؤثر بر بازار در جلسه امروز هیئت دولت، رئیس جمهور: نگاهمان به بیرون نیست. آیه روحانی: اقتصاد باید به مردم واگذار شود.
قرمزتر شدن اوضاع کرونایی کشور در سایه یک همرنگ شدن عمل به شیوه‌نامه‌ها. آغاز محدودیت‌های جدید برای مناطق قرمز. مشاغل پرخطر، مدارس، دانشگاه‌ها و کلاس‌های حوزوی در قم و اصفهان تعطیل شد.
و نمایشی مملو از آشفتگی. ترامپ و بایدن در مناظره اول چه کردند؟ ارزیابی رسانه‌ها از برنده دوئل دو پیرمرد. CNN: مردم آمریکا بازنده اصلی بودند. 69% آمریکایی‌ها مناظره را آزاردهنده و تنفرآمیز توصیف کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
تا وقتی که اقتصاد دولتی باشد و به مردم واگذار نشود، مشکلات حل نمیشود. این گفته ی رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت بود. آقای روحانی با اشاره به افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور افزود: این که میگویند دولت نگاهش به بیرون است ناصحیح است و افزایش تولیدات نشان دهنده نگاه ما به درون است. رئیس جمهور همچنین گفت باید با ایجاد امنیت سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم. نظارت بر بازار به عنوان دغدغه مردم و دولت از دیگر موضوعات نشست دولتی ها بود. مجید نصرتی و گزارش امروز نشست هیئت دولت.
تولید و افزایش آن مهمترین موضوع نشست امروز هیئت دولت بود. به گفته آقای روحانی، با تمام فشارهای خارجی، بخش کشاورزی، صنعت و خدمات پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. تامین کالاهای اساسی از دیگر موضوعات این نشست بود. رئیس جمهور وزارت صنعت، معدن و تجارت را خط مقدم تامین این کالاها در کشور دانست و گفت: ورود و خروج این کالاها به کشور، حتی دسترسی مردم به این کالاها، بر عهده وزارت صمت است.
وزارت صمت دستگاهی است که به طور مداوم و ساعتی باید مراقب باشه چه کالایی در بازار وجود داره، چه کالایی کمه، چه کالایی باید وارد بشه، چه کالایی باید خریداری بشه، چه کالایی خریداریش اولویت داره.
اما موضوع نظارت بر بازار که دغدغه بسیاری از مردم است، از قیمت تا موجودی کالاها. رئیس جمهور در بالای این موضوع هم گفت: راه اندازی سامانه ثبت سفارش و تامین ارز این مشکل را حل و فصل می‌کند. سامانه‌ای که از سال 95 راه اندازی شده اما تاکنون نتوانسته دستگاه‌های مختلف را برای واردات کالا، ترخیص و عرضه آن در بازار هماهنگ کند.
سامانه‌ای باشه که از ثبت سفارش شروع میشه و میاد تخصیص ارز، میاد تامین ارز، میره سفارش کالا، میره زمانی که کالا تهیه میشه، زمانی که کالا حمل میشه، رو کشتی است، چه زمانی به بندر میرسه، کی تخلیه میشه، کی از بندر خارج میشه، در کدام انبار قرار میگیره، بعد به چه فروشگاه های توزیع میشه. تمام این چرخه باید بیاد در داخل سامانه. اگر ما این سامانه و همه اطلاعات رو در کنار هم جمع بکنیم، اون وقت نظارت آسان‌تر میشه.
بحث واگذاری شرکت‌های دولتی هم بار دیگر امروز در نشست هیئت دولت مطرح شد. به گفته رئیس جمهور، خصوصی سازی شرکت‌ها و واگذاری امور به مردم تنها راه برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است.
ما باید رقابت رو آزاد کنیم، ما باید مردم بیان تو صحنه، ما باید جذب سرمایه ایرانیان بکنیم، جذب سرمایه خارجی بکنیم، امنیت بدیم. ما اگر امنیت بدیم به ایرانی های خارج از کشور، سرمایه زیادی هست تو خارج، اینا میاد در داخل.
اما طبق معمول حاشیه های این نشست، از بورس تا سامانه شاد، رئیس دفتر رئیس جمهور درباره بورس اوراق بهادار گفت دولت در بورس دخالتی ندارد اما از سرمایه مردم سیانت میکند. آقای واعظی:
بورس یه سرمایه گذاری هستش که برای میان مدت و دراز مدت هستشی جواب میده. یعنی کسی که میخواد که برای یه هفته، دو هفته، یک ماه میخواد که به سود برسه، بعد پولش بذاره بانک جای دیگه. ولی ما اگر بررسی بکنیم آنچه در سالیان گذشته هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای جهان وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم که در میان مدت و دراز مدت کسانی که در بورس سرمایه گذاری کردن بیشتر سود بردن تا کسانی که در جاهای دیگه سرمایه گذاری کردن.
آقای واعظی همچنین بار دیگر شایعه استعفای رئیس جمهور را تکذیب کرد و گفت رئیس جمهور در زمانی که مردم با مشکلاتی از جمله کرونا، تحریم و جنگ اقتصادی مواجهند استعفا نمیدهد. وزیر ارتباطات هم در حاشیه نشست هیئت دولت درباره مشکلات سامانه شاد گفت که برخی ها را ناشاد کرده. به گفته آقای آذری جهرومی، سه دسته شکایت مردمی از شاد وجود دارد: مشکل عدم احراز هویت معلمان و دانش آموزان، عدم نصب شاد بر روی گوشی و تبلت های قدیمی و نسخه های غیر اندرویدی، و کند بودن بارگذاری فایل ها. البته به گفته وزیر ارتباطات، استفاده از سامانه شاد همچنان رایگان است.
ما چک کردیم همه اپراتورهای سراسر کشور شاد رایگانه و اگر کسی شکایتی داره که ما تا الان یه شکایت مستند هم دریافت نکردیم که کسی بگه من اینجا شاد مصرف کردم اینقدر پول ازم کم شد. حالا شما که خودتون خبرنگارید، کار سختی نیست. یه دونه بسته بخرید یا محاسبه آزاد بذارید شاد رو استفاده کنید، ببینید پول کم میشه یا نمیشه.
هنوز 30 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار کرونایی اند. این در حالی است که توجه به شیوه‌نامه‌های مقابله با بیماری در حال کمرنگ شدن است. وزیر بهداشت از اجرای اقدامات سختگیرانه تر برای کنترل بیماری کووید 19 خبر داده. محدودیت های جدید هم که اعمال آنها به ستادهای استانی واگذار شده بود بالاخره از راه رسید و از فردا محدودیت های جدید کرونایی به مدت یک هفته در استانهای قم و اصفهان اعمال می شود که محدودیت مشاغل پرخطر، تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و کلاس های حوزوی و همچنین مراسم ها از آن جمله است. قرار است برای محدودیت‌های جدید در تهران هم امروز تصمیم گیری شود. دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته آمار بستری شدگان، مبتلایان و جانباختگان کرونایی در کشور به ویژه کلان شهر تهران به شدت رو به افزایش است. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
9 روز از فصل پاییز گذشته و همچنان ویروس کووید 19 در تمام کشور در حال تاخت و تازه. قرار اعمال محدودیت‌های جدید در برخی از استان‌های کشور به زودی اجرا بشه. ستاد ملی مقابله با کرونا امروز با درخواست استان اصفهان موافقت کرده و از فردا 10 مهر محدودیت‌ها در شهرستان‌هایی که در وضعیت قرمز کرونا هستند اعمال و تعطیلی مدارس از شنبه اعمال میشه. همچنین طبق مصوبات ستاد مدیریت بحران استان قم و دستور استاندار، برخی محدودیت‌های کرونایی به مدت یک هفته از فردا در این استان اعمال میشه. احتمالاً ستاد کرونای تهران هم امروز درباره محدودیت‌های جدید برای پایتخت تصمیم گیری میکنه. به گفته استاندار تهران، 4500 نفر به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان تهران بستری شدند. دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله به کرونا هم گفته آمار بستری شدگان، مبتلایان و جانباختگان کرونایی در کشور به ویژه کلان شهر تهران به شدت رو به افزایشه، طوری که بیمارستان‌ها به سختی مبتلا جریان بدحال رو پذیرش میکنن، چرا که تختی برای بیماران کرونایی در مراکز درمانی باقی نمونده. با بی‌احتیاطی برخی از مردم پاییز برای کادر درمان سخت شروع شد.
مردم عزیز، ازتون خواهش میکنم لطفاً سعی کنید از رفت آمدهای غیر ضروری خودداری کنید. اگر همینجور ادامه پیدا کنه واقعاً ما هیچ توانی دیگه نداریم که بخوایم از شما مراقبت کنیم.
از سوی دیگر وزیر بهداشت گفته مغازه‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار ماسک نداشته باشن بسته میشن. دکتر نمکی:
از این به بعد قطعاً مغازه، سوپر، نمیدونم خیر و خدمت نداشته باشه مشتری قطعاً میبندیم. ما در ستاد ملی قرارمون بر این بود که اصناف بر اینا نظارت کنن. ما اعتماد بیش از حد کردیم به نظارت از طریق اصناف. این داره اثبات میشه که عزیزان خوب نظارت نمیکنن و ما واقعاً باید از ابزار نظارتی بیشتری مثل ضابطین غذایی استفاده کنیم.
اما هنوز هیچ واکسن و داروی مشخص برای درمان این بیماری وجود نداره و چاره کار فعلا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتیه.
شما چه توصیه به افراد دارین که هنوز نسبت به این قضیه بی‌توجه هستن؟
نمی‌دونم، فکر می‌کنم یه بازنگری می‌خواد برای اینکه آدم ببینه چرا واقعا نمی‌خواد توجه کنه. آیا سلامت خودش براش مهم نیست؟
جدی نگرفتن دیگه. باید برم بیمارستانا ببینم با کسایی که کرونا گرفتن صحبت بکنم. وقت متوجه میشن که این قضیه خیلی مهم‌تر از اونیه که فکرشو می‌کنن.
دوستان و همشهریان ما فکر میکنن هیچ وقت واسه خودشون اتفاق نمیفته. همیشه فکر میکنن این مسئله مال دیگرانه، مال خودشون نیست.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 34 میلیون نفر رسید. طبق آخرین آمار ثبت شده، تعداد جانباختگان این ویروس مرموز در جهان به بیش از 1,013,000 نفر رسیده. کشورهای آمریکا، هند، برزیل و روسیه به ترتیب صدرنشین جدول تعداد مبتلایان به کرونا در جهان هستند. در آمریکا شمار فوتی‌ها به مرز 211,000 نفر و در برزیل به بیش از 143,000 نفر رسیده. در اروپا هم شمار مبتلایان به کرونا در فرانسه رکورد زده. یکی دیگر از مناطق بحرانی جهان هم سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که تعداد مبتلایان کرونا به نسبت جمعیت رژیم صهیونیستی بسیار بالاست. برخی وزیران کابینه کرونایی اسرائیل گفتند نتانیاهو در حالت وحشت به سر می‌برد و مدیریت بحران کرونا در این رژیم به شیوه فاجعه‌بار و ناکامی‌های پیاپی صورت می‌گیرد. سازمان جهانی بهداشت هم درباره کم توجهی به ویروس کووید 19 در مناطق مختلف جهان ابراز نگرانی کرده.
از افشاگری تا اتهامات پی در پی دو نامزد انتخابات آمریکا در نخستین مناظره تلویزیونی، مناظره‌ای که بامداد امروز به وقت تهران برگزار شد، درباره موضوعات داخلی بود. در این مناظره دو رقیب بارها از کوره در رفتند و به یکدیگر تاختند، در حالی که جو بایدن نامزد دموکرات‌ها کارنامه سیاه رقیب خود را در دولتداری در جای جای مناظره به او یادآوری کرد. ترامپ بایدن را نماینده جریانی توصیف کرد که مخالف نظم و امنیت است و می‌خواهد اقتصاد آمریکا را نابود کند. رویاروی این دو رقیب به خاطر شرایطی که آمریکا در آن قرار گرفته، از جمله اعتراضات سراسری و همچنین شکست در مقابله با کرونا و نیز اقتصاد رو به ضعف، در فضای متفاوت با گذشته برگزار شد. دو رقیب در رویاروی تلویزیونی نخست خود تا توانستند طرف مقابل را با الفاظ توهین‌آمیز خطاب قرار دادند. در این مناظره بایدن ترامپ را دلقکی در دستان روسیه توصیف کرد و ترامپ نیز گفت تو در مدرسه شاگرد کودن کلاس بودی. محمود بلنداختر نگاهی انداخته به این مناظره.
حملات و ضد حملات در نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مناظره‌ای که جو بایدن دموکرات آمده بود تا با یادآوری کارنامه پر اشتباه و مملو از خطای ترامپ جمهوری‌خواه بر موج سوار شود و کنترل مناظره را به دست بگیرد. امید ترامپ هم سوتی دادن و ضعیف ظاهر شدن بایدن 77 ساله بود، کسی که ترامپ بارها او را خرفت، فراموشکار و خوابالو توصیف کرده بود. مناظره درباره 6 موضوع مهم و داغ داخلی بود، از جمله کرونا، جایی که بایدن تا توانست وعده‌های دروغین ترامپ را به او یادآور شد.
این همون مردیه که میگفت ویروس کرونا تا عید پاک از بین میره، تا تابستون ناپدید میشه، مثل یه معجزه.
در اینجا بایدن گاف معروف ترامپ را یادآوری کرد که به مردم توصیه کرده بود برای جلوگیری از ابتلا به کرونا وایتکس تزریق کنند. یا وعده های مکرر ترامپ درباره کشف قریب الوقوع واکسن کرونا. رئیس جمهور آمریکا در اینجا به جای پاسخ دادن به اینکه چرا وعده های توخالی داده و چرا آمریکا لقب کرونایی ترین کشور جهان را گرفته، پای چین را به میدان کشید و گفت این ویروس چینی بود و اگر دموکرات ها هم بودند اوضاع بدتر بود. او که در اینجای مجادله کنترل مناظره را از دست داده بود، بارها خشمگینانه وسط حرف بایدن پرید که در نهایت نامزد دموکرات ها از ترامپ خواست خفه شود و اجازه دهد او حرفش را بزند.
من به این سوال جواب نمیدم. چون این سوال میشه خفشی؟
وقتی مناظره به پیشینه طرفین و اقتصاد کشیده شد، ترامپ با پیش کشیدن فساد مالی خانواده بایدن گفت پسر بایدن از همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار هدیه دریافت کرده. در موضوع اقتصاد هم ترامپ بیشتر از اقتصاد آمریکا در سالهای قبل از کرونا گفت، اما نامزد دموکرات ها در اینجا هم دستش پرتر بود. بایدن از افزایش شکاف طبقات و شمار فقرا در 4 سال گذشته گفت. مهمتر این که از ترامپ خواست پاسخ بدهد چرا در 2 سال اول ریاست جمهوری خود تنها 750 دلار مالیات داده. ترامپ هم گفت او میلیون ها دلار مالیات داده که اسناد آن را به زودی منتشر می کند. در اینجا بایدن پرسید کی انشاءالله. جالب این که بایدن انشاءالله را همین گونه گفت. نامزد دموکرات ها در پاسخ به اتهامات ترامپ درباره فساد مالی خانواده بایدن و ارتباطش با روسیه، ترامپ را دلقک و سگ دستاموز رئیس جمهور روسیه توصیف کرد و گفت اگر قرار باشد درباره خانواده ترامپ و فساد آنها سخن بگوید ساعت ها زمان نیاز دارد. در اینجا وقتی بایدن از پیشینه‌اش شروع به گفتن کرد و خود را دارای هوشی سرشار توصیف کرد، گویا بنزینی ریخت بر آتش خشم ترامپ.
Did you use the word smart?
اون از واژه باهوش استفاده کرد. تو وقتی به ایالت دلاور رفتی اسم دانشکده تو یادت نمیاد. تو ضعیف‌ترین دانشجوی کلاس بودی. جلوی من دیگه از واژه باهوش استفاده نکن جو. باهوشی ارتباطی با تو نداره.
There's nothing smart about you, Joe.
وقتی قطار مناظره به ایستگاه اعتراضات داخلی آمریکا رسید، دیدگاه طرفین آنچنان تفاوتی با هم نداشت. در اینجا ترامپ بایدن و دموکرات ها را مخالف نظم و قانون معرفی کرد و گفت آنچه از آن به عنوان اعتراض یاد می شود چیزی جز شورش و غارتگری نیست. اما بایدن اگرچه یک جا به این که نژاد پرستی در آمریکا سازمان یافته است اذعان کرد، اما برخلاف تبلیغاتش خیلی روی این موضوع مانور نداد و به این بسنده کرد که ترامپ نژاد پرست است و با تفرقه افکنی در آتش اعتراض ها دمیده. او در جایی از صحبت هایش ترامپ را دروغگویی خواند که دستش برای همه رو شده.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
واقعیت اینه که هر چی ترامپ میگه دروغ محضه. البته من اینجا نیومدم که دروغ‌های اون رو کنم. همه میدونن ترامپ یه دروغگوئه.
Everybody knows he's a liar.
موضوع چالشی دیگر انتخابات پیشرو بود که به علت سایه شوم کرونا باید به صورت پستی برگزار شود. در اینجا ترامپ حرف گذشته اش را تکرار کرد، اینکه این نوع انتخابات مستعد تقلب و ممکن است اعلام نتیجه مدت ها طول بکشد.
امیدوارم انتخابات منصفانه ای باشه. اگه منصفانه باشه من 100% میپذیرم، اما اگه شاهد تحریف 10,000 رأی باشیم نمیتونم تعامل کنم. اونا تقلب میکنن. ما 3 روز قبل تعرفه‌ای رو تو سطل آشغال پیدا کردیم که اسم ترامپ روش نوشته شده بود.
Found ballots in a waste paper basket.
حرفایی که در مناظره دیشب دو نامزد بار یکدیگر کردند، البته که نشانه های یک جنگ قدرت اوریان و یک آمریکای بدون رتوش بود. با این حال از جنس بگو مگوها و افشاگری ها و از محاصره محل مناظره با خودروهای زرهی و حضور هزاران نیروی امنیتی میشد فهمید که فضا کاملا متفاوت با رقابت های گذشته است. اینکه این کشور به علت اعتراضات سراسری، اقتصاد رو به ضعف و در محاصره کرونا آبستن یک انتخابات با سرنوشتی مبهم و یک پاییز داغ است. از همین روز که مناظره های انتخابات 2020 شکل و شمایل جنگی به خود گرفته است.
رئیس جمهور گفت آمریکا احمقانه ترین و تروریستی ترین سیاست ها را علیه ملت ایران به کار گرفته است. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در شرایطی هستند که هر روز یک توطئه ایجاد می‌کنند تصریح کرد. مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نشان داد که آمریکایی‌ها به چه اوضاعی گرفتار شدند. این مناظره با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های جهان هم روبرو شده است. گزارش مرتضی علی مردانی.
شرم مردم آمریکا از اولین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مردمی که به گفته مجری شبکه CNN بازنده اصلی این زد و خورد سیاسی هولناک بودند.
I will talk about who won the debate, who lost the debate, but I can tell you one thing for sure. The American people lost.
مناظره‌ای که بر اساس نظرسنجی شبکه تلویزیونی CBS نزدیک به 69% مخاطبان آمریکایی را آزار داد و به گفته مجری شبکه CNN بسیار شرم‌آور بود.
That was the worst debate I have ever seen. In fact, it wasn't even a debate.
ریچارد هاوس، رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، مدتی که به تماشای جدال انتخاباتی ترامپ و بایدن را گذراند، بدترین دقایق عمر خود توصیف کرد و از این گفت که بایدن و ترامپ باقی مانده نفوذ جهانی آمریکا را تضعیف کردند. مجری بی بی سی انگلیس هم با خسته کننده خواندن این مناظره برای تماشاگران خود در توصیف این مناظره از این گفت که سه مرد بالغ و عاقل سر هم فریاد می‌زدند و اینکه بچه‌های مهد کودک عملکرد بهتری از این نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا داشتند.
My children acted better when they were in kindergarten, frankly.
کارشناس شبکه آمریکایی NBC هم با انتقاد از رویکرد این دو نامزد در مناظره تلویزیونی از تأخیر شدن آمریکا در چشم کشورهای دیگر گفت و اینکه این دو نفر گند زدند.
That is humiliating for us as a country. This was a joke. Yeah. This was a mess.
خبرگزاری فرانسه مناظره ترامپ و بایدن را نمایشی مملو از آشفتگی خواند. کارشناس مسائل شبکه فرانس 24 هم از تلاش‌های کریس والاس مجری مناظره گفت که در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تلاش بود دروغ‌ها و هر آنچه را که با حقیقت در تضاد است اصلاح کند.
Qu'il soit lui l'animateur plus intervenant du débat et surtout qu'il puisse corriger.
واکنش‌ها در شبکه‌های تلویزیونی غیر آمریکایی نیز نشان می‌داد که اصلاً مناظره‌ای در کار نبود، بلکه یک مشاجره لفظی بود است. حتی خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در آمریکا در گزارش خود از واکنش‌های مردم این کشور گفت بدترین مناظره در تاریخ مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی در آمریکا رقم خورد.
الأسوأ في تاريخ المناظرات التلفزيونية منذ بدايتها في بداية ستينيات القرن الماضي.
تحلیلگر شبکه العربی هم این مناظره را کاملا بازتابی از اوضاع فعلی آمریکا دانست. اینکه دو دستگی، خشم و ناتوانی هر دو طرف در تحمل طرف مقابل ویژگی‌های این مناظره و نیز اوضاع آمریکاست. اینکه در این مناظره هیچ کسی برنده نشد و بازنده هم دموکراسی آمریکا بود. کارشناس تلویزیون BBC فارسی هم از این گفت که در مناظره دو نامزد حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای دوره جدید ریاست جمهوری این کشور آرمان آمریکایی یک شبه فرو پاشید.
مسئله ای که باقی میمونه اینه که آمریکا به یک رئیس جمهور وابسته نیست. آمریکا یک آرمانه. آمریکا یک وابستگی ملی است که نباید به خاطر اشتباهات یک فرد اینجوری یک شبه متلاشی بشه.
اولین مناظره دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در اوج بی اخلاقی دو طرف برگزار شد. مناظره‌ای که به گفته رئیس شورای روابط خارجی آمریکا بسیار برای مردم این کشور دلسرد کننده و ناامید کننده بود است. مناظره‌ای که تنها نکته‌ای که در آن جا نداشت مردم آمریکا بودند. مردمی که این روزها به شدت درگیر کرونا و معضلات ناشی از آن هستند. موج اعتراضات در این کشور نیز همچنان آرام نگرفته و زندگی شهروندان آمریکایی را با دشواری و سختی مواجه کرده است.
نتانیاهو باز هم به کاهدان زد. تور غوزآباد لبنان هم جعلی بود. دیشب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد حزب الله لبنان یک انبار موشکی در یکی از مناطق بیروت دارد که احتمال انفجار آن جان مردم را تهدید می‌کند. اما دبیر کل حزب الله لبنان بلافاصله پس از این اظهارات شرایط بازدید خبرنگاران از این مکان را فراهم کرد. همکارم از بیروت گزارش می‌دهد.
This is the Beirut neighborhood of Janakh.
وقتی دروغ بزرگش را با آب و تاب تعریف می‌کرد.
And here
در اینجا حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله بسیار اندکی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است، یک وسیله انفجاری. من می‌خواهم به مردم منطقه جناح بگویم باید همین الان کاری بکنیم.
شاید به فکرش هم نمی رسید. حزب الله تنها ساعتی بعد از انتشار این اکاذیب رسانه ها را به محل ادعایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی ببرد. انباری از ضایعات آهن و محل آهنگری. محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله:
نتانیاهو دروغگوست. ما رسانه ها را به اینجا آوردیم تا این دروغ به سرعت آشکار شود.
ساکنان منطقه اوزای جناح در جنوب بیروت هم در مقابل دوربین های تلویزیونی موشک های ادعایی نتانیاهو را به نمایش گذاشتند. شهروند لبنانی ساکن منطقه اوزای جناح در جنوب بیروت:
اینجا سلاح است. ما سلاح مقاومتیم. ما موشک های مقاومتیم. نتانیاهو از ما میترسد.
رسانه های لبنانی وحشت بنیامین نتانیاهو از مقاومت را علت دروغ های سازمان مللیش میدانند. از ترقوزآباد در جنوب تهران تا منطقه اوزای جناح در جنوب بیروت:
رو شدن دروغ بنیامین نتانیاهو باعث رسوایی بزرگ برای رژیم نامشروع صهیونیستی در جهان. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. در این جلسه وزیر نفت دولت دوازدهم اولین کارت را از نمایندگان مجلس یازدهم دریافت کرد. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده از نشست علنی مجلس.
گزارش کمیسیون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با کلیات اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند و این طرح را به کمیسیون آموزش ارجاع دادند. آقای علیزاده، نماینده مردم مراغه و عجبشیر:
عزیزان من، این حذف آزمون نیست، همینا آزمون خواهند داد. اول یک سال در دانشگاه فرهنگیان آموزش خواهند دید و سپس در آزمون استخدام شرکت خواهند کرد.
در ادامه این جلسه وزیر نفت برای پاسخ به سوال نماینده مردم دشتستان در خصوص علت بهره برداری نکردن از فاز 14 پارس جنوبی در صحنه علنی مجلس حضور یافت. آقای رضایی، نماینده سوال کننده، با بیان اینکه تأخیر در بهره برداری فاز 14 پارس جنوبی 290 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت و باید مقصر این موضوع مشخص شود، گفت:
به خاطر یک تصمیم اشتباه مدیریتی کشور محروم شد از 10 میلیارد دلار درآمد. این میدان مشترکه، یعنی اگر ما نبردیم بیگانه میبره و بیگانه 10 میلیارد دلار تو این پروژه از ما جلو افتاد. به این باید البته اضافه کنیم استهلاک تجهیزات و خسارتی که به پیمانکار پرداخت شده.
سپس آقای زنگنه به پشت تریبون رفت و در دفاع گفت: تأخیر در توسعه فاز 14 پارس جنوبی هیچ ضرر و زیانی برای ما تاکنون نداشته، اما بخشی از مشکلات در این زمینه به علت آن است که ما به تحریم ها خوردیم و نتوانستیم برخی از قطعات مورد نیاز را تهیه کنیم.
دوستان، پارس جنوبی اون چه درش انجام شده کار بی سابقه است. میخواهند بعضیا بگن که در ایران کاری نشده. ما از همسایه بیشتر داریم تولید میکنیم.
در نهایت آقای زنگنه نتوانست در دفاعیات خود نماینده سوال کننده را قانع کند و وزیر نفت نخستین کارت زرد را از نمایندگان مجلس 11 دریافت کرد.
مجلس خانه نشد از پاسخ آقای وزیر.
همچنین در این جلسه نایب رئیس مجلس نامه جمعی از نمایندگان را خطاب به دولت در خصوص اختصاص نیافتن ودیعه مسکن به نیازمندان قرائت کرد. آقای نیکزاد:
لازم است به وزیر مسکن و دولت تذکر جدی داده شود. چرا به فکر مردم نیستند و به وظیفه‌شان عمل نمی کنند؟
در ادامه این جلسه گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه های نمایندگان جدید الورود به مجلس 11 قرائت و تصویب شد. همچنین طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان و طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی از سوی دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار در مجلس اعلام وصول شد.
بروکراسی اداری 2-3 هفته‌ای ترخیص درصدی کالاها از گمرک را زمینگیر کرده است. رئیس کمیته ارز و گمرک انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور اقدام گمرک در ترخیص درصدی کالاها را شایسته دانست و گفت با وجود این بروکراسی طولانی اداری مانع بهره‌مندی تولید کنندگان از این فرصت شده است. آیه نوید افزود فرایند نامه‌نگاری و اجبار استفاده تولید کننده ها از شبکه حمل و نقل هوایی هزینه تولید را افزایش داده است. گفتنی است گمرک ایران برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری ارز از بانک مشکلاتی دارند، امکان ترخیص کالا به صورت درصدی فراهم کرده است.
اعتماد به تولید کنندگان داخلی باعث بیش از 340 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی شد. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه سازان خودروی کشور میگوید با شروع تحریم‌ها در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، نهضت ساخت داخل به کمک وزارت صمت و با همراهی قطعه سازان پا گرفت و تاکنون بیش از 60% از اهداف میزهای ساخت داخل محقق شده است. به گفته آقای مطلب‌زاده، با برگزاری 4 میز ساخت داخل در حوزه قطعه سازی خودرو تاکنون 343 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی شده است.
و رئیس دفتر رئیس جمهور شایعات مطرح شده مبنی بر ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان در مناقشه بین دو کشور را به شدت تکذیب کرد و گفت این شایعات کاملا بی اساس بوده و با هدف برهم زدن روابط خوب ایران و آذربایجان مطرح می شود. آقای واعظی با ابراز نگرانی از مناقشه و درگیری ایجاد شده بین آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد تحولات اخیر را با دقت و